بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ما أنه يمكن النظر فيه بناء على ما سيجيء من اشتراط العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب و موضوع البراءة في السابق و مناطها هو الصغير الغير القابل للتکلیف. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسات گذشته در مورد استصحاب براءت متیقن در حال سقر یا جنون تا به حال دو تا اشکال مطرح کردیم. یک اشکال رو در کتاب نداشتیم، ما بیان کردیم. اشکال دوم رو در کتاب داشتیم و به عنوان اشکال اول کتاب در واقع بیانش کردیم. حالا اشکال دوم کتاب و در واقع طبق ترتیب ما سومین اشکالی که به استصحاب براءت متیقنه در حال سقر یا جنون داریم که جناب شیخ انصاری مطرح می‌فرماید این است که یکی از شرایط حجیت استصحاب که بعداً در باب استصحاب خواهد آمد علم به بقاء موضوع است. در بحث عرض کنم ما تو ما نحن فی علم به بقاء موضوع وجود نداره تا شما بخواید استصحاب عرض کنم خدمت شما براءت بکنید. چرا؟ چون موضوع در حال سقر و در آن سابق صغیر غیر قابل تکلیف است، یعنی حالت سابقه مربوط است به شخص صغیر یا شخص مجنون که قابلیت تکلیف نداره، اما در حال کبیر شدن یا در حال افاقه مجنون که آن لاحق باشه موضوعمون کبیر یا شخصی است که از جنون در آمده و قابلیت تکلیف داره. لذا چون موضوع در آن سابق غیر قابل تکلیف است و در آن لاحق قابل تکلیفه، این موضوعش در واقع باقی نمونده. رو همین حساب جناب شیخ انصاری می فرماید در واقع حکم به بقا نسبت به آن لاحق، یعنی کشاندن حکم به آن لاحق، این به قیاس شبیه تر تا به استصحاب. دقت میکنید؟ توجه بکنید ما این بقاء موضوع رو در عرض کنم خدمت چون قیاس لازم نمیدونیم. در قیاس بقاء موضوع لازم نیست، یکی بودن موضوع لازم نیست، میتونه در مقیس و مقیسون علیه موضوع دو تا باشه، اما به واسطه تناسب ظنیه قیاسیون قیاس انجام میدن. یعنی مثلا میگن آقا وقتی خمر حرامه پس فقاع هم حرامه. خب خمر و فقاع که موضوعشون یکی نیست، در واقع یکی نیستن. خمر یه موضوعه، فقاع یه موضوع دیگر است. و لذا ایشون میفرماید در ما نحن فی وقتی که موضوع یکی نیست کشاندن حکم به آن لاحق، این به قیاس شبیه تر تا به استصحاب، چون در قیاس بقاء موضوع و یکی بودن موضوع لازم نیست. یه فتعملی هم ایشون داره. در این فتعمل دوستان ممکنه بگیم امر به تعمل اشاره به این است که بقاء موضوع یک امر عرفی است، یعنی همین که عرفاً موضوع باقی باشه کفایت میکنه. و در ما نحن فی این شخص بالغی که در آن لاحق بالغ است نسبت به ما قبل خودش که صغیر بوده عرفاً یکیست، یعنی بقای موضوع صدق میکنه و فقط تغییر حالتی رخ داده، یعنی حال صغر تبدیل شده به حال کبیر بودن، از حال صغر به کبر منتقل شده است و لذا موضوع واحده. اگر بنا باشه صرف این تغییر حالات رو هم شما تغییر موضوع بدانید، اون وقت هیچ جا نباید استصحاب کنید، چون همیشه در استصحاب بالاخره یه تغییر حالتی رخ داده است. در پایان همشون می‌فرماید خلاصه این که خود اصل براءت و ادله ای که برای اصل براءت ما سابقا مطرح کردیم، مثل ادله قرآنی، روایی، اجماع، دلیل عقل به قبح عقاب بلا بیان، خود اون ادله ازهر است نزد قائلین به براءت و حتی نزد منکرین براءت، از این که بخوام به استصحاب براءت ما تمسک بکنیم. در واقع دوستان اگر ما استصحاب براءت رو بگذاریم توی یک کفه ترازو و اون ادله ای که سابقا برای اثبات براءت آوردیم، هم به نظر قائلین به براءت و هم به نظر کسانی که منکر براءت هستن، توی وزن کردن این دو و ارزش گذاری و توانمندی این دو برای اثبات براءت، اون ادله سابق قوی تر عمل میکنن تا استصحاب براءت. خلاصه استصحاب براءت مشکلاتی داره که لاینحل است. نگاه کنید این عبارت رو تا اینجا 5-6 خط رو بخونیم. مع انه یمکن النظر فیه، این عرض کردیم اشکال سوم است طبق بیان ما و اشکال دوم طبق بیان کتاب، چون اشکال اول ما رو ایشون مطرح نفرموده بود. اشکال دیگر این است که ممکن است اشکال بکنیم در استصحاب براءت. به چه بیان؟ بناءً علی ما سیجی، بنابر اونچه که بعداً در باب استصحاب خواهد آمد که چی میاد بعداً، من اشتراط العلم به بقاء الموضوع فی الاستصحاب، که شرط از علم به بقاء موضوع در استصحاب و در ما نحن فی بقاء موضوع وجود نداره. چرا؟ و موضوع البراء فی السابق و مناطها هو الصغیر الغیر القابل للتکلیف. موضوع براءت در حال سابق و منات براءت صغیری است که قابلیت تکلیف نداره، و حال این که نسبت به حال لاحق موضوع تغییر کرده شده کبیر قابل تکلیف، و لذا فانسحابها فی القابل، انسحاب یعنی کشاندن، ضمیرش هم برگردونید به براءت، کشاندن این براءت نسبت به حال قابل، حال قابل یعنی حالی که عرض کنم خدمت شما این صغیر تبدیل به کبیر شده یا مجنون مفیق شده و افاقه پیدا کرده و خوب شده، الان دیگه عاقله. ایشون می‌فرماید این انسحاب براءت نسبت به قابل و آینده اشبه است به قیاس من الاستصحاب، یعنی به قیاس شبیه‌تر تا به استصحاب، استصحاب براءت. این که ایشون می‌فرماید اشبه به قیاسه، چون در قیاس عرض کنم یکی بودن موضوع شرط نیست. شما میگید خمر حرامه، عرض کنم خدمت شما، بعد ما حساب میکنیم میبینیم مثلا فرض کنید تنها علتی که میتونه باعث حرمت خمر باشه اسکار اوست، میگیم خب پس فقا هم که مسکره مثلا حرامه. خب اینجا موضوع حرمت در اولی خمر بود، در دومی فقاه، دو چیزن، ولذا اونجا در قیاس عرض کنم یکی بودن موضوع در مقیس و مقیسون علی لازم نیست. و بالجمله بعد از این اشکالاتی که ما مطرح کردیم، نتیجه این شد که فاصل البراءه از هر عند القائلین بها، اصل براءت به عنوان ادله ای که سابقا عرض کردیم از کتاب و سنت و اجماع و عقل، از هر از نزد قائلین به براءت و همچنین نزد منکرین براءت، ضمیرای مؤنث رو برگردونید به براءت، من ان یحتاج الی الاستصحاب، از این که بخواد احتیاج به استصحاب داشته باشه. یعنی اصل براءت خودش توانمندیش بیشتر از عرض کنم خدمت شما استصحابه، لذا استصحاب براءت وجهی نداره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. پس دوستان بزرگوار، تا اینجا ما یکی از وجوه غیر ناهزه رو که صفحه 59 شروع کردیم بیان کردیم و اشکالاتش رو هم، غیر ناهز بودنش رو هم تبیین کردیم و توضیح دادیم. وجه دوم برای عرض کنم این وجوه غیر ناهزه، وجوه غیر ناهزه‌ای که میخواد براءت رو در واقع اثبات کنه اینه که ان الاحتیاط اثر منفی وجوبه، یعنی احتیاط عرض کنم خدمت شما باعث عسر و حرج است و عسر و حرج هم که وجوبش منفی است، یعنی امری که حرجی باشد عرض کنم خدمت شما باعث عسر باشه این وجوبش منتفی است. پس از وجوه غیر ناهزه و غیر صالحه برای استدلال به براءت وجه دوم. این وجه دوم رو اگر من بخوام صغرا کبراییش کنم، میگم صغراش اینه احتیاط باعث عسر و حرج است، کبراش اینه عسر و حرج وجوبش منفی است در شرع مقدس به ادله ای که داریم دیگه، هم آیات قرآن ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سوره مبارکه حج آیه 78 و سوره مبارکه بقره 185 و روایاتی که اینجا داریم. پس عسر و حرج هم وجوبش منفی است در شرع مقدس، پس معلوم میشه احتیاط وجوب نداره، پس ما طبیعتاً باید براءتی بشیم. خب شیخ انصاری چی میگه؟ خوب دقت کنید آیون، ببینید شیخ انصاری در رد این فرمایش وجه دوم، این فرمایش وجه دوم مربوط است به مرحوم سید مجاهد در کتاب مفاتیح، در کتاب المفاتیح. شیخ انصاری دوستان می‌فرماید تأثر در ما نحن فی طبیعتاً از جهت کثرت، یعنی کثرت موارد باعث عسر و حرج است، یعنی اگر شما بخواید تو موارد زیادی احتیاط بکنید این باعث عسر و حرجه. چرا اینو میگیم؟ علتش این است که اگر موارد احتیاط قلیل باشه، کم باشه، طبیعتاً عسر و حرج پیش نمیاد. اگر توی موارد اندک و انگوش شماری شما بخواید احتیاط بکنید مشکلی پیش نمیاد، عسر و حرجی پیش نمیاد. عسر و حرج در ما نحنفی از جهت کثرته، اما وقتی ما مبانی اخباریین و اصولیین رو بررسی میکنیم میبینیم اصلا موارد احتیاط کثرتی نداره که بخواد باعث عسر و حرج بشه، لذا عسر و حرج موضوعش قابلیت اثبات رو نداره. درست شد؟ پس اشکال ما اشکال صغروی است، یعنی احتیاط باعث عسر و حرج نیست، چون تو صغرا ما گفتیم احتیاط باعث عسر و حرج دیگه، این اشکال صغروی است. حالا ببینید چرا میگیم مبانی اخباریین و اصولیین عرض کنم نشان نمیدهد که موارد احتیاط کثرت داشته باشه. من اینا رو جدا جدا عرض بکنم. ببینید طبق مبنای اخباریین چرا میگیم موارد احتیاط کثرتی که باعث عسر و حرج باشه نداره؟ جوابش این است که مجرای احتیاط نزد اخباریین در بحث شبهات تحریمیه یا مورد فقد نص است یا مورد تعارض نصین یا مورد اجمال نص، یعنی مواردی که شبهه حکمیه تحریمیه است، چون در موارد شبهات وجوبیه و همچنین در شبهات موضوعیه خود اخباریین هم غالب احتیاط نیستن، غالب براءت هستن، اما در شبهات تحریمیه چه مورد فقد نص بر حرمت باشد، چه مورد تعارض نصین باشه، چه اجمال نص باشه، این آقایون قائل به چی هن؟ قائل به احتیاطند. درست شد؟ خب به تعبیر بعضی از محشین دوستان گفتن یکی از مبانی اخبارین، خوب دقت کنید، یکی از مبانی اخباریین این است که اخباریین یعملون به کل خبر صحیحاً کان ام لا ولا رتب ولا یابس الا فی هذه الاخبار فلا یوجد عندهم شبهة تحریمیه الا فی مورد شاز. در واقع به جهت اینکه مبنای اخباریین این است که به تمام اخبار عمل میکنن و معتقدن که لا رتب ولا یابس الا فی هذه الاخبار، این اخبار همه چی رو برای ما بازگو کرده، چیزی نمیماند، چیزی وجود نداره که اخبار برای ما بیان نکرده باشن، لذا چون به همه اخبار عمل میکنن و تو اخبارم همه چیز هست، موارد فقد نص موارد زیادی نیست، موارد تعارض نص که نتونیم تعارض را حل بکنیم موارد زیادی نیست، موارد اجمال نص موارد زیادی نیست، همش رو جمع کنیم یه موارد قلیلی است. فلا یوجد عندهم شبهة تحریمية الا فی مورد شاذ. در نتیجه موارد شبهه تحریمیه که احتیاط درش نزد اخبارین لازم باشه اونقدی کثیر نیست که باعث عسر و حرج بشود. این طبق مبنای اخباری. اما طبق مبنای اصولیین دوستان، چرا موارد احتیاط کثرت باعث عسر و حرج نداره؟ ببینید دوستان بزرگوار، حالا جدای از بحث براءت، چون ما فعلا در مقام انتخاب براءت یا احتیاطیم دیگه، لذا فرضاً هنوز براءت برای اصولیین ثابت نشده، پس ما فعلا براءت رو میگذاریم کنار. جدای از بحث براءت، اگر اصولیین بخوان احتیاط بکنن، به اگر من دقت کنید، اگر اصولیین بخوان احتیاط بکنن کجا احتیاط میکنن؟ طبیعتا اصولیین دوستان در مواردی احتیاط میکنن که ظنون خاصه مفقود باشه. ظنون خاصه مثل چی؟ مثل ظواهر کتاب، ظواهر اخبار، اجماعات منقوله، ادله عقلیه، اینا همه جز ظنون خاصه است. اگر ظنون خاص مفقود باشد، تازه من اضافه می کنم جای استصحابم نباشه، یعنی استصحابم نتونیم بکنیم، چون اگر استصحاب بکنیم بتونیم بکنیم که باز جای احتیاط نیست. درست شد؟ خب اگر ظنون خاصه نباشد، همه موارد ظنون خاصه رو شما بخوای بذاری کنار، موارد استصحاب رو مثلا بذاری کنار، ایشون میفرماید خب اگر فقط ما بخوایم در غیر موارد ظنون خاصه و استصحاب و امثال اینها ما احتیاط بکنیم، موارد احتیاط اونقدری کثیر نخواهد شد که کارش منجر به عسر و حرج بشود. تازه اگر کسی ظنون خاصه رو هم مواردش رو قلیل بداند، معتقد باشه که ظنون خاصه مواردش قلیله و باب علم و علمی برای ما منسد است و نمیتونیم از طریق ظنون خاصه در واقع به مقصود خودمون که احکام شرعی است برسیم، طبیعتاً این آقا میشه انسدادی، میشه جزء اصولیینی که انسدادیه. انسدادی ها هم طبیعتاً به واسطه این که باب علم و علمی رو منسد میدانن، باید معتقد به حجیت مطلق ظنون بشن، یعنی از باب عسر و حرج میرن سراغ حجیت مطلق ظنون. وقتی مطلق ظنون حجت شد، طبیعتاً همه مواردی که ما ظن داریم، ظن مطلق دیگه، ظنون خاصه هم نمیخواد، همه این موارد از باب احتیاط خارج میشن دیگه، ما لازم نیست جایی که ظن داریم گمان داریم تو اون موارد احتیاط بکنیم. لذا با موارد قلیلی که علم پیدا میکنیم، با موارد قلیلی که حالا طبق مبنای اینا ظن خاص پیدا میکنیم، به زمیمه موارد کثیری از ظن مطلق، عموم احکام برای انسدادی ها هم اثبات میشه. و اون چه تهش میمونه دوستان که لازمه مثلا احتیاط بکنیم، مواردش قلیل خواهد بود. پس در نتیجه کثرت اونقدر نیست که ما بخواد با کثرت برامون عسر و حرج پیش بیاد و شما بخواید نتیجه بگیرید که احتیاط رو به جهت عسر و حرج باید کنار گذاشت. خب تا اینجا رو بخونیم دوستان، این وجه دوم از وجوه غیر ناهزه رو. و منها ان الاحتیاط اثر منفی وجوبه، ان الاحتیاط اثر شد صغرا و احتیاط وجوبش عذرخواهی میکنم، اون چیزی که باعث عسر و حرجه وجوبش منفی است. این منفی وجوبه در واقع میشه عرض کنم خدمتشان صفت اثرون و کبرای ما می شود. پس صغرا این شد احتیاط باعث عسر و حرجه، کبرا این شد که عسر و حرج وجوبش در شرع مقدس منفیست به جهت آیات و روایاتی که داریم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج و امثال اینها. لذا عرض کنم خدمت شما احتیاط واجب نیست و ما باید قائل به براءت بشیم. جناب شیخ انصاری این دلیل رو هم نمیپسنده، میفرماید و فیه در این استدلال این اشکال وجود داره که ان تعثره همانا تعثر احتیاط یعنی عسر و حرج بودن احتیاط، لیس الا من حیث کثرت موارده، تعثرش از باب سختی خودش نیست، از باب کثرت مواردشه. و هی ممنوعه، این کثرت موارد رو ما قبول نداریم. چرا؟ لان مجراها یعنی مجرای قاعده احتیاط عند الاخباریین، نزد اخباریین مجرای احتیاط یک موارد و فقد النص على الحرمه، دو موارد و تعارض النصوص من غیر مرجح منصوص، سومی رو دیگه نگفته، موارد اجمال نص، یعنی جایی که نص بر حرمت نباشه. چرا میگه علل حرمه؟ علتش این است که بحثمون و محل کلاممون شبهات تحریمیه است دیگه، اونجایی که ما نص بر حرمت نداشته باشیم. دو مواردی که نصوص من غیر مرجح منصوص تعارض دارن. چرا میگه من غیر مرجح منصوص؟ علتش این است که اخباریین دوستان فقط مرجحات منصوص رو قبول دارن. خوب دقت کنید چی میگم، بعضی از اصولیین در تعارض بین دو روایت از مرجحات منصوصه تعدی میکنن، میگن اگر غیر از مرجحات منصوصه مرجح دیگری هم باعث بشود که عرفاً یکی از طرفین ترجیح داده بشه کافیه، یعنی همین مقدار رو کافی میدونن. اما اخباریین میگن نخیر، فقط مرجحات منصوص به درد ما میخوره. علا ای حالن، پس مجرای احتیاط، قاعده احتیاط نزد اخباریین یکی موارد فقد نص علی الحرمه است، یکی هم موارد تعارض نصوص من غیر مرجح منصوص، یکی هم موارد اجمال نص که ایشون نگفته. و هیه این موارد، یعنی موارد فقد نص، تعارض نص و اجمال نص، لیست به حیث یفزی الاحتیاط فیها الی الحرج، مواردش اینقدر زیاد نیست که شما عرض کنم اگر بخوای احتیاط بکنی تو این موارد کارت منجر به حرج بشود، مواردش قلیله. عرض کردم توجه به این نکته بکنید که اخباریین معتقدند که به هر خبری باید عمل کرد، خیلی گیر سند روایت انگار نیستن. یعملو به کل خبر صحیحن کان ام لا، بعدم میگن لا رتبن ولا یابسن الا فی هذه الاخبار، و لذا فلا یوجد عندهم شبهتون تحریمیه الا فی مورد شاز. رو همین حسابم هم جناب شیخ انصاری میفرماید که هی لیست به حیث یفزی علی احتیاط فیها الی الحرج، این مال اخباریین. اما طبق مبنای مجتهدین و اصولیین چی؟ میگه و اندل مجتهدین، اندل مجتهدین رو عطف به اندل اخباریین بکنید دو سطر قبل، یعنی لأن مجراها یعنی مجرای قاعده احتیاط اندل مجتهدین، حالا با فرض این که هنوز براءت بر ما ثابت نشده دیگه، ایشون میفرماید خب موارد و فقد زنون الخاصه، مجتهدین زنون خاصه رو حجت میدونن. خب باید زن خاص نباشه تا ما بریم سراغ عرض کنم احتیاط، حالا با فرض این که احتیاط رو بپذیریم و براعتی نشیم. خب موارد فقد زنون خاصه چیه؟ خب زنون خاصه ظواهر کتاب رو میگیره، زنون خاصه ظواهر اخبار رو میگیره، شامل ظواهر اخبار میشه، اجماعات منقوله رو میگیره، ادله عقلیه رو میگیره، همه این موارد رو میگیره، درست شد؟ و لذا میفرماد وحیه یعنی زنون خاصه اندل اکثر لیست به حیث یعدی الاقتصار علیها، زنون خاصه نزد اکثر علما نیست به گونه ای که منجر بشود اقتصار و اکتفا کردن بر اون زنون خاصه و عمل در ما ادای زنون خاصه علل احتیاط علل حرج. یعنی این زنون خاصه به گونه ای نیست که اگر ما اکتفا کنیم به همین زنون خاصه و در ما اداش بخوایم احتیاط بکنیم اینجا منجر به حرج بشود، نه حرجی در کار نخواهد بود. البته بعضی ها زنون خاصه رو مواردش رو قلیل میدونن، از همین اصولین و مجتهدین ها، یعنی باب علم و علمی رو در خیلی از موارد منصد میدانند. ایشون میفرماد ولو فرزل بعضهم، اگر فرض شود برای بعض اصولیین و مجتهدین قلت الظنون الخاصه، یعنی اونهایی که باب علم و علمی رو منصد میدونن، فلا بد له من العمل بالظن الغير المنصوص على حجيته، این آدم چون انسدادی است باب علم و علمی رو منصد میدونه طبیعتا مطلق الظنون رو باید حجت بدونه، لابد برای این انسدادی این است که عمل بکنه به ظن غیر منصوص علا حجیت، یعنی مطلق ظنون، باید مطلق ظنون رو حجت بداند، حذرن عن لزوم محذور الحرج، به خاطر اینکه حذر بکنه از اینکه به حرج بیفتن مردم، و یتزه ذلک به ما ذکروه فی دلیل الانسداد، واضح می شود این عمل به ظنون مطلق که نص بر حجیتش نداریم با اون چه که ذکر کردن انسدادی ها اون رو در دلیل انسدادی که اقاموه علی وجوب التعدی عن الظنون المخصوصه المنصوصه، همون دلیل انسدادی که اقامه کردن اون رو بر وجوب تعدی از ظنون مخصوصه و منصوصه، یعنی تعدی بکنیم یعنی به ظنون مطلق در واقع و حجیت ظنون مطلق قائل بشویم. خب اگر ظنون مطلق حجت شد چی میشه؟ عرض میکنیم دیگه مواردی که باقی میمونه و لازمه درش احتیاط بکنیم موارد قلیلی خواهد شد، چون مطلق زن حجته و تو خیلی از موارد چه بسا بیش از 99% موارد ما نسبت به حکم شرعی زن مطلق داریم، تا در موارد ظنون خاصم بیشتر مواردش فراجه. پس چه مبناتون مبنای مجتهدین باشه، چه اصولی، چه اخباری، و تو مجتهدین هم چه ظنون خاصه رو ما کافی بدانیم و انفتاحی باشیم، چه ظنون خاصه رو کافی ندانیم و انسدادی باشیم، علی ای حال مواردی که باقی میمونه و احتیاط درش لازم میشود مواردش قلیل خواهد بود. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا در واقع وجه دوم از موارد وجوه غیر ناهزه. سومین دوستان وجه که خیلی روان و ساده و کوتاهه اینه که بعضی ها اومدن یه وجهی برای براءت گفتن و اون وجه این است که تمسک کردن به این که احتیاط گاهی متعذره، یعنی یه وقته ما نمیتونیم احتیاط کنیم، مثل موارد دوران امر بین وجوب و حرمت، یعنی اونجایی که امر داره بین وجوب و حرمت احتیاط ممکن نیست، اصلا محاله. این باعث شده که اینا بگن چون بعضی وقتا نمیتونیم احتیاط کنیم ناچاریم براعتی بشیم. شیخ انصاری میفرماد خب اشکال این وجه روشنه و من کسی رو هم ندیدم که بخواد عرض کنم خدمتشون قائل به این وجه بشه. علتش هم این است که اشکالش اینه که بحث ما در شبهات تحریمیه در مورد جایی است که امر مشتبه بین حرمت و غیر وجوب باشه. هم صفحه 18 عرض کردیم این رو، هم صفحه 19 این رو عرض کردیم. برگردید به صفحه 18 و 19 ما اینو عرض کردیم. پس بحث ما در موارد شبهات بین وجوب و حرمت نیست، نه، تو شبهه تحریمیه بحث ما جاییست که امر مشتبه باشد بین حرمت و غیر وجوب. تو دوران هم بین محظورن یه بحث دیگری باید مطرح بشه که جای خودش انشالله خواهد آمد. خب روشن هم هست که اخباریین و هیچ کس دیگر در جایی که احتیاط متعذر باشه، احتیاط محال باشه، قائل به احتیاط نیستن اصلا. نگاه کنید، و منها ان الاحتیاط قد یتعذر. یکی از وجوه غیر ناهزه این است که احتیاط گاهی متعذر است، کما لو دار الامر بین الوجوب و الحرمه، مثل اونجایی که امر دائر بین وجوب و حرمت است. و فیه ما لا یخفا، ایشون میفرماید در این وجه اشکالی است که روشن هست و مخفی نیست. ولم ار ذکره الا فی کلام شاذ لا یعبأ به، و من ندیدم ذکر این وجه رو مگر در کلام شاذی که قابل اعتنا نیست. عرض کردیم اشکالش این است که اصلا این خروج از محل بحثه، چون محل بحث ما دوران ام بین وجوب و حرمت نیست. محل بحث ما در شبهات تحریمیه، عرض کردم هم صفحه 18 گفتیم هم صفحه 19 گفتیم، اصلا محل بحث ما مال اونجاییست که ام دائر بین حرام و غیر وجوب است، یعنی مشتبه بین حرمت و غیر وجوبه. اینم از وجه سوم. ما به حمدالله دوستان تا اینجا در واقع ادله براعتی ها رو بیان کردیم. حالا هم وجوه ناهزه رو گفتیم که ادله اربعه بود، هم وجوه غیر ناهزه رو. انشاءالله از جلسه آینده باید بریم سراغ ادله احتیاطیون، کسانی که قائل به احتیاط هستن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.